انسان مؤمنان در عصر ظهور رسیدیم. برخی از آیات رو بررسی کردیم و برخی از روایات رو هم بیان کردیم. به ادامه روایات میرسیم. در روایتی امام صادق علیه السلام میفرمایند که تمام علم 27 حرف هستش. مجموعه اون چه که پیامبران از علوم آورده اند 2 حرف بیشتر از 27 حرف علم نیست و مردم بیش از 2 حرف از علوم رو درک نکردن. ولی وقتی که امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور میکنن 25 حرف دیگر از این حروف رو هم در میان مردم منتشر میکنن، 2 حرف دیگر هم که ضمیمه میشود و 27 حرف علم در واقع در اختیار مردم قرار میگیرد. ملاحظه میفرمایید که این روایت با رمز و اشاره داره سخن میگوید. اینکه علوم عالم رو، همه علم رو که بشر میتواند بهش برسد به 27 حرف تقسیم میکند، بعد میفرماید علومی که انبیا آوردن 2 حرف است و علومی که امام عصر میآورد 25 حرف رو اضافه میکند به اون 2 حرف. مقصود روایت این استش که در عصر قیام امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف اون چه که بشر قابلیت رو و استعداد آگاه شدن رو داره، این آگاهی براش فراهم می شود. یعنی همه علوم، همه دانستنی هایی که امکان دارد یک انسان او رو دریافت کند و به اون علم برسد، اون رو امام عصر علیه السلام برای انسانها می آورد و برای انسانها محقق می کند. یه در واقع می شود پایان علم، می شود پایان دانش. این اون چیزیست که از این روایت استفاده می شود. در روایت دیگری که مرحوم مجلسی در بهار الانوار ذکر کردن، می فرماید که اذا قام قائمنا، زمانی که وجود مقدس امام عصر قیام می کنن، وضع یده علی رؤوس العباد فجمع بها عقولهم و کملت به احلامهم. زمانی که امام عصر ظهور می کنن، دست مبارکشون رو بر روی سر انسان ها می کشن. به این وسیله عقل‌های انسان‌ها کامل می‌شود، جمع می‌شود، اجتماع پیدا می‌کند و احلام آنها کامل می‌شود. احلام جمع حلمه. حلم به دو معناست. حلم هم به معنای عقل آمده در لغت عرب، هم به معنای رؤیا آمده است، رؤیای صادقه. در اینجا احلام به معنای رویای صادق است. چرا؟ چون مسئله کمال عقل در عبارت قبلی آمد، فجمع بها عقولهم، عقلهاشون رو کامل میکنه، جمع میکنه، و کملت به احلامهم. در اینجا دیگه ما نمیتونیم حلم رو و احلام رو به معنای عقل بگیریم. چرا؟ چون اگر به معنای عقل بگیریم لازم میشه تکرار بشه. یعنی خدا امام باقر علیه السلام بفرماید که امام عصر که ظهور میفرمایند عقل ها رو جمع میکنن، دوباره عقل ها رو جمع میکنن و کامل میکنن، این لغویت در کلام پیش میاد. بنابراین حلم در اینجا به معنای خواب است، رؤیاست، رؤیای صادقه هستش. در واقع قرآن، این روایت امام باقر علیه السلام خواهد بفرماید که در عصر ظهور هم عقل‌ها کامل می‌شود، هم رؤیای صادقه انسان‌ها زیاد می‌شود. رؤیای صادقه نوعی الهام است، نوعی وحی هستش، نوعی ارتباط با عالم غیب هستش. اون وقت یکی از ویژگی‌های عصر ظهور این می‌شود که انسان‌ها هم با عقلشون اون آگاهی‌های لازم و علم رو به دست می‌آورند، و هم از طریق رؤیاهای صادقه و الهاماتی که خداوند متعال بر قلبشان می کند، ایمان و معرفت اونها بیشتر می شود. باز در روایت دیگری از امام باقر علیه السلام داریم که باز این در بهار آمده، جلد 51 صفحه 35، که امام باقر علیه السلام می فرماید که موقعی که حضرت ظهور می فرمایند، دست مبارکشون رو بر سر بندگان خدا می کشند، دل هر مؤمنی از پاره های آهن هم محکمتر می شود و نیروی برابر با 40 نفر پیدا می کند. شادی دل و قبر هر مرده ای را پر می کند و مردگان در گورها یکدیگر را دیدار می کنند و به قیام حضرت به یکدیگر بشارت می دهند. از این روایت چند نکته به دست می آید. یکی همونیست که در روایت قبل گفتیم که با حضور حضرت عقل انسانها و ایمان انسانها کامل می شود. منتها در روایتی که در جلسه قبل خوندیم، در روایت اونجا داشتیم که خداوند متعال این عقلهای انسانها را زیاد می کند. در اون روایتی که از اثبات الهدای مرحوم شیخ حرعاملی نقل کردیم جلسه قبل، امام باقر فرمودند که در عصر قیام خداوند دست عنایتش را بر سر بندگان میکشد، عقلشون رو زیاد میکنه و فهمشون رو کامل میکنه. در این دو روایتی که امروز خواندیم باز از امام باقر علیه السلام میفرماید امام عصر دست مبارکشون رو بر سر انسانها میکشد و عقلشون رو کامل میکنه. اونجا فرمود خداوند، اینجا فرمود امام عصر. تعارضی هم در بین نیست، چون خداوند متعال هر خیر معنوی، هر عقلی، هر ایمانی، هر معرفتی رو که بخواهد به انسانها برساند از مجرای امام عصر هر زمان به اونها میرساند. بنابراین خداوند متعال در عصر ظهور دست عنایتش را از طریق دست امام عصر بر سر انسانها میکشاند و عقل اونها رو و ایمان اونها رو کامل می کند. نکته دیگر این استش که ما نباید از این روایات استیحاش بکنیم، این روایات برایمون غریب بیاد و در واقع مورد انکار ما قرار بگیره. بگیم چطور می شود صرفاً با ظهور عصر و عنایت امام عصر عقلها کامل شود، ایمانها کامل شود؟ این ممکن نیست، چون خداوند متعال فرموده است که انسان‌ها اگر بخواهند ایمانشون کامل شوند باید تهذیب نفس داشته باشند، سیر و سلوک داشته باشند، تقوا داشته باشند، ترک محرمات، ادای واجبات، پایبندی به شعائر و فضائل اخلاقی، یعنی انسان‌ها باید یک فرایندی رو طی بکنند، یک ریاضت‌هایی رو داشته باشند تا عقل و ایمانشون کامل شود. اما این روایات می‌فرماید نه، در عصر ظهور با عنایت امام عصر، با دست عنایت امام عصر ایمان‌ها کامل می‌شود، عقل‌ها کامل می‌شود. این تعارض عرض ما این استش که این تعارض نیست. چرا؟ چون اون روایات و اون آیات مال عصر غیبت است. عصر ظهور یک عصر ویژه‌ای است، یک عصر خاصی است. در واقع همانطوری که می‌شود از طریق سیر و سلوک و تهذیب نفس انسان به مراتب عالیه ایمان و عقل و معرفت برسد، با شرفیاب شدن به محضر امام عصر در عصر ظهور و با عصر ظهور امام عصر با اون عنایت ویژه‌شون، با اون ولایت باطنی و تکوینیشون همون نتیجه و اثر رو برای مؤمنان به بار می نشاند که اونها باید در اثر سیر و سلوک و اینها باید به اون میرسیدن. این هیچ بعدی ندارد، هیچ استبعادی ندارد که در عصر غیبت رسیدن به ایمان و معرفت یک فرایند در واقع سیر و سلوکی و تهذیبی داشته باشد، اما در عصر ظهور خود حضور حضرت و اعمال ولایت باطنی حضرت این ثمره و ثمرات رو برای مؤمنان داشته باشیم. نکته دیگری که در این روایت هست این استش که مؤمنان که در عالم برزخ هستند شادمان میشوند، سرور پیدا میکنند، بهجت پیدا میکنند و هم بشارت میدهند نسبت به ظهور امام عصر. معلوم شه که اونها هم آگاهی دارند، یعنی اونها همانطوری که از عصر غیبت به نوعی باخبر میشوند، از حوادثی که بر مؤمنین در عصر غیبت در واقع بر اونها رخ میدهد و مؤمنان تجربه میکنند، مؤمنان در عالم برزخ آگاه میشوند. یعنی مؤمنانی که در عالم برزخن وضعیت مؤمنان در عالم دنیا رو میبینند، میفهمند مشکلاتشون رو، رنجهاشون رو، مسیرشون رو، اهدافشون رو، پیروزیهاشون رو، شکستهاشون رو، همه اینها رو میبینند. بعضن شاد میشوند، بعضن ناراحت میشوند. در عصر ظهور هم همینطور، اونها میبینند که عصر ظهور شده و مؤمنان در آسایشن، در رفاهن، در عقل و ایمان کامل به سر میبرن. این برای مؤمنان مسرت دارد، بهجت دارد، سرور دارد در عالم برزخ. در روایت دیگری باز از امام صادق علیه السلام داریم که موقعی که امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور میفرمایند، به مؤمنانی که در عالم برزخ هستند ندا داده می شود که هر یک از مؤمنان که مایلند به دنیا برگردند و عصر ظهور رو درک بکنند و تجربه بکنند، می تونن دوباره زنده شوند و به عالم دنیا برگردند. ولی اونهایی که نمی خواهند به عالم دنیا برگردند و خودشون عصر ظهور رو تجربه بکنند، در عالم برزخ بمانند و در ضیافت الهی به سر ببرند. یعنی این امکان رجوع رو برای مؤمنان در واقع طبق این روایت فراهم می شود. این که حالا همه مؤمنان بر می گردن، اصولا تمایل دارن که برگردن عصر ظهور رو ببینن و مشاهده کنن یا تمایل ندارن، این در اون روایاتی که من بررسی کردم نیست. ولی هیچ بودی ندارد که عده‌ای از مؤمنان در همون برزخ بمانند، مایل نباشند بیان در عصر ظهور، ولی عده‌ای هم در واقع برگردند و بخواهند این عصر ظهور رو تجربه بکنند. ولی نکته‌ای که از این روایات به دست می آید این است که اون کمال ایمان و کمال معرفتی که برای مؤمنان عصر ظهور رخ می‌دهد و محقق می‌شود، برای مؤمنانی که در عصر غیبت بودند ولی از دنیا رفتند و عصر ظهور رو تجربه نکردند و در عالم برزخ به سر می‌برند، این کمال و رشد و تکامل برای مؤمنان در عالم برزخ هم محقق می‌شود. اینم باز یکی از عجائب عصر ظهور هستش. هم ایمان و معرفت انسانهایی که عصر ظهور رو درک میکنن کامل میشوند، هم مؤمنانی که منتظر عصر ظهور بودن، یک انتظار حقیقی داشتن، یک ولایت و تشیع حقیقی داشتن، اما عجلهاشون به اونها مهلت نداد و اونا نتوانستن عصر ظهور را درک بکنن، اون کمال و تکاملی که برای مؤمنان عصر ظهور رخ میدهد، اون کمال و اون تکامل در عصر برزخ در عصر ظهور برای مؤمنانی که در عالم برزخ هستن بر اونها هم رخ میدهد. یعنی اونها هم فواید معنوی و کمالات معنوی عصر ظهور به اونها میرسد، اونها هم تکامل پیدا میکنن، رشد پیدا میکنن. یعنی هم اگر زنده میبودند و عصر ظهور رو درک میکردن، چه مرتبه از ایمان رو بهش میرسیدن، همون در عالم برزخ براشون محقق میشود به اذن الهی و اونها ارتقاء درجه و ارتقاء ایمان پیدا میکنن. در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام داریم که وقتی که امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف قیام میکنند، عصر ظهور میشوند، شنوایی و بینایی شیعیان ما وسعت پیدا میکنند. یاران امام عصر، شیعیان امام، نه فقط اون 313 نفر، نه، شنوایی و بینایی شیعیان، همه شیعیان وسعت پیدا میکنند، به گونه ای که در هر جای عالمی که باشند میتوانند مستقیما امام عصر رو مشاهده بکنند و با او سخن بگویند و سخن اون حضرت رو بشنوند، به طوری که بین آنها و امام عصر واسطه و پیام رسانی نباشد. بدون واسطه و پیام رسان با حضرت سخن میگویند و سخنان حضرت را میشنوند. ممکنه برخی ها بگویند که خب این روایات ناظر است به این پیشرفت صنعت و تکنولوژی که امروزه رواج عجیب و غریبی پیدا کرده و در آینده گسترش بیشتری پیدا میکند، به این معنا که خلاصه هر کسی از طریق این رسانه هایی که الان وجود داره مستقیما با امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف سخن میگوید یا سخن حضرت رو میشنود. مراد روایات این نیست. مراد روایات گفتگوی به نحو خارق العاده است، نه به نحو عادی. چرا؟ چون این روایات میگویند که از کرامات عصر ظهور این است، از کرامات حضرت این است، از قدرت‌های خارق العاده حضرت این استش که یه همچین در واقع امکانی برای انسان‌ها رخ می‌دهد، برای شیعیان که بتوانند بدون این وسائل انگار در واقع در محضر امام هستند، شرف یاب شدن. حالا این یا به صورت مکاشفه هستش یا به صورت دیگر تمثل هست، مکاشفه هست، به هر طریقی هست، بدون این وسائل مستقیما با حضرت سخن میگویند و سخنان حضرت رو در واقع میشنوند. بحث دیگری که در اینجا میماند این استش که تعداد این یاران امام عصر در عصر ظهور و شیعیان و مؤمنانی که عصر ظهور رو دریافت میکنند، اینا کسانی هستند که از آزمایشات گوناگونی در واقع سرفراز بیرون آمدن. اینجور نیستش که اینها در واقع یه مؤمنان معمولی باشن، در عصر غیبت غرق در گناه و غیره اینها باشن، بعد جز اصحاب خاص امام باشن یا جز اون حلقات اولیه حضرت باشن. اینها نه، آزمایش های سختی رو پشت سر میگذارن، ابتلاعات زیادی در عصر غیبت رخ می‌دهد و ایمان‌ها خالص می‌شود، شیعیان خالص می‌شوند و اون ابتلاعات، ابتلاعات واقعاً دشواری است که در روایات ما از اونها به شگفتی یاد شده است. مثلا در روایتی که باز در کتاب گرانسنگ اثبات الهدا هست، پیامبر بزرگوار اسلام به امیرالمومنین علیه السلام فرمودند که یا علی، شگفت انگیزترین مردم از نظر ایمان و بلند مرتبه ترین آنها در یقین مردمانی هستند که در آخر الزمانند. اونها پیامبر را ندیدند، یعنی من را ندیدند، حجت خدا و امام زمانشون را هم ندیدند، اما فقط از طریق روایات و نوشته هایی که به دستشان رسیده به ما ایمان می آورند و به امام عصرشون ایمان می آورن. صرفا از طریق این روایات مکتوب ایمان می آورن. اونم چه ایمانی، چه ایمانهای زلالی، چه ایمانهای مستحکمی. پیامبر اکرم می فرماید که ایمان مردمان آخر الزمان به امام عصر شگفت انگیز است. ببینید، ما که پیامبر اکرم که خودشون در قله ایمانند، در قله شرافت و کمال و کرامت هستن، به امیرالمومنین بگویند که ایمان اونها شگفت انگیز است، واقعا هم همینطوره که عده‌ای بدون این که امام عصر را ببینن، ائمه هدات را ببینن، فقط با این روایات که در اصول کافی و در بهار و در دیگر منابع ربایی ما هست، بر اساس این روایات به مکتب اهل بیت عصمت و طهارت ایمان آوردن، به امام عصرشون ایمان آوردن و ایمان راستین، ایمان مستحکم، ایمانی که حاضرن در راه امام عصرشان جانشان را، زندگیشان را، حیثیتشون رو، آبروشون رو و همه چیزشون رو در راه امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف فدا بکنن، پیامبر اکرم اظهار شگفتی میکنن. باز در روایت دیگری داریم که امام صادق علیه السلام میفرماید که شیعیان ما در عصر غیبت ابتلاعات سنگینی را باید پشت سر بگذارن تا ایمانهای راسخی پیدا کنند و بتوانند زمین ساز ظهور امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف بشوند. در روایت دیگری داریم از امام صادق علیه السلام در بهار الانوار جلد 51 صفحه 221، امام صادق علیه السلام میفرماید که ظهور حضرت انقدر طولانی میشود تا شیعیان منافق از شیعیان راستین باز شناخته شوند، این شیعیان منافق از شیعیان حقیقی جدا شوند، ببرن، کم بیارن. اون شیعیانی که نه برای ما، نه به خاطر خدا، نه به خاطر دین، نه به خاطر تشیع شیعه شدن، بلکه به خاطر اغراض مادی و دنیوی و حکمرانی کردن و سلطه پیدا کردن و ثروت به دست آوردن و اینها شیعه شدن. اینها در این امتحانات در واقع میبازند و تشیعشون رو از دست میدهند. در روایت دیگری باز پیامبر بزرگوار اسلام میفرمایند، در همون کتاب اثبات الهدا هستش، که خداوند متعال در عصر غیبت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف مؤمنانی دارد، یا ما شیعیانی داریم که در اون عصر از یاقوت سرخ در واقع با عظمت‌تر و نایابتر و کمیابتر هستند. جابر میگه از پیامبر اکرم سوال کردم حالا واقعا امام عصر ظهور میکند؟ پیامبر بزرگوار اسلام فرمودند بله به خدا قسم ظهور میکند، تا مؤمنان خالص از مؤمنان غیر خالص باز شناخته شوند. در روایتی مربوط به جنگ نهروان است، در جلسه قبل خلاصه‌شو عرض کردم، دوباره به طور کامل این روایت رو هم بخوانیم و به قدر و منزلت خودمون پی ببریم. به این تشیعی که خداوند متعال عنایت کرده و ما رو شرفیاب کرده به ولایت اهل بیت عصمت و طهارت و مشرف شدیم به تشیع و ایمان به این خاندان، بدونیم چه در واقع قیمتی داریم و چه عظمتی رو خدا به ما بخشیده، چه عنایتی کرده. در جنگ نهروان حکم ابن عیینه میگه به امام علی علیه السلام عرض کردم که آقا خوشا به حال ما که در این جنگ در کنار شما بودیم، در کنار یک امام معصوم بودیم، در رکاب امام معصوم جنگیدیم با خوارج. ایشون میفرماید که امیرالمومنین این سخن رو که از من شنید، برگشت به من گفتش که به آن خدایی که دانه را شکافت و موجودات را خلق کرد قسم میخورم، مردمانی هستند که هنوز خدا پدران و اجدادشان را هم خلق نکرده است، اما آنها در این میدان نهروان با ما هستند و در این میدان نهروان دارن در واقع اجر و پاداش جهاد با خوارج رو میبرن به همون اندازه‌ای که من و شما میبریم. حکم میگه خیلی تعجب کردم، راوی میگه خیلی تعجب کردم و حضرت عرض کردم یا خود چجونه ممکنه؟ اون هنوز به وجود نیامدن، زنده نیستن، متولد نشدن، به فرمایش شما اجدادشون هم هنوز متولد نشده، چگونه اونها هم ردیف من پاداش دارن و اجر جهاد با خوارج رو میبرم. حکم میگه امیر المومنین رو کرد به من گفتش که ای حکم، گروهی در آخر الزمان هستن، ما شیعیانی در آخر الزمان داریم که در آنچه که ما امروز انجام میدهیم با ما شریکن. چرا؟ چون دلشان تسلیم امر ماست، راضین به این سیره ما، رضایت دارن به دستورات ما، به راستی و جدن و حقن که آنها در آنچه که ما انجام میدهیم با ما شریک هستند. چرا؟ چون موقعی که به دنیا می آیند در عصر غیبت در آخر الزمان به همه سیره ما ایمان دارند، محبت دارند، جنگ من با خوارج رو قبول دارند، جنگ من رو با دیگران قبول دارند، دستورات من رو قبول دارند، تسلیم محض ما هستند. انقلد در برابر سیره علمی و عملی ما ندارن. اینا به گونه ای هستن که اگر خداوند متعال زودتر اونها رو به دنیا بیاورد، اونها در رکاب ما می جنده. اون شیعه ای که در عصر غیبت حقیقتا آرزو دارد که ای کاش در عصر امیرالمومنین زنده بودم و در رکاب حضرت می جنگیدم، طبق این روایات و روایات زیاد دیگری که داریم، او اجر مجاهده در رکاب امیرالمومنین رو دارد. یعنی او در روز قیامت اون مقامی که به مجاهدینی که در رکاب حضرت بودن رو به او میدهند. اون شیعه‌ای که چنین حس و حالی نسبت به امام حسن مجتبی دارد، همونطور نسبت به امام حسین علیه السلام دارد، همونطور آنچه که ما در زیارت ها می خوانیم یا لیتنی کنتم معک فافوز فوزا عظیما، این یه آرزوی خیالی نیست، این یک تمنای صرف قلبی نیست. دارن به ما می آموزن که واقعا اگر از عمق جانتان بگویید یا لیتنی کنتم معک فافوز فوزا عظیما، شما با ما خواهید بود و شما اجر شهید در رکاب ما رو خواهید داشت، اجر مجاهد در رکاب ما رو خواهید داشت. اون کسانی هم که حقیقتا آرزو دارن که عصر ظهور رو درک بکنن و جانشون، نیتشون، عزمشون اونقدر استوار است که فرضاً اگر در اون عصر قرار بگیرن در رکاب حضرت بدون چون و چرا می جنگن با ایمان راسخ، اونا اگر از دنیا برن یا رجعت میکنن به عالم دنیا یا در همون جا به همون کمالات و مقامات و درجاتی که اصحاب حضرت میرسن، اونها او رو دریافت میکنن. از این دست روایات ما زیاد داریم. یه بحث دیگری میماند که این فصل و این بخش ما هم با این بحث به پایان میرسه، انشاءالله وارد بخش نهایی این سلسله بحث بشویم. این هستش که وضع ابلیس و شیطان در عصر ظهور چگونه است. چون ما گفتیم که ایمان ها کامل می شود، عقل ها کامل می شود، طاعت محض است، گناه برچیده می شود یا به اقل و قلیلن می رسد. اگر ایمان ها کامله، عقل ها کامله، طاعت محض است، گناهان به اقل و اقل میرسد، به اقل و قلیل میرسد، این ابلیس آیا هست یا در واقع یه وضعیت دیگری دارد؟ در آیات 36 تا 38 سوره حجر خداوند متعال میفرماید که اون زمانی که ما ابلیس رو در ماجرای سجده بر حضرت آدم از بهشت راندیم، چون ابلیس بر حضرت آدم در آغاز خلقت سجده نکرد، ما او رو لعنت کردیم و از بهشت راندیم، او به ما عرض کرد که حالا که منو از بهشت راندی و من رو ملعون خودت قرار دادی، به من مهلت بده تا روز قیامت انسانها رو گمراه بکنم. قال رب فانذرنی الی یوم یبعثون، خدایا به من مهلت بده تا روز بعث، تا روز رستاخیز. قال خداوند متعال به ابلیس فرمود فانک من المنذرین، به تو مهلت میدهم اما نه تا روز قیامت، الا یوم الوقت المعلوم، تا یه وقت معلومی، تا یک وقت معینی من به تو مهلت میدهم که بتوانی انسانها رو گمراه بکنی، از اون وقت معلوم به بعد دیگه چنین فرصتی تو نداری. بین مفسران در این که مراد از وقت معلوم چیه اختلاف نظر هست. یه صلوات بفرستید.
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرج.
عده از مفسران فرمودن که مراد از وقت معلوم نفخه اولاست، یعنی در آستان قیامت که آسمان ها و زمین و ستارگان و سیارات برچیده می شود با نفخه در صور، تا اون زمان ابلیس زنده است، یعنی تا بعد از عصر ظهور و بعد از رجعت، چون روز رستاخیز بعد از عصر ظهور و رجعت هستش. پس ابلیس در عصر ظهور هم هست، در رجعت هم هست، فقط در آستانه قیامت که برچیده می شود آسمان ها و زمین با نفخ صور، شیطان و ابلیس در اون زمان در واقع می میرند و از دنیا می روند. این گروهی از مفسران این نظریه رو دارن. عده‌ای از مفسران مانند مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می فرمایند که مراد از وقت معلوم عصر ظهور است، یعنی ابلیس تا عصر ظهور زنده است، در عصر ظهور می میرد. بر اساس روایات ما امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف ابلیس رو هم به قتل میرسانند، یعنی اگر شیاطین انسی را، کافران و مشرکان معاند را به قتل میرساند، ابلیس رو هم امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف به قتل میرسونه. اینم دیدگاه دوم. مفسرانی که از نظریه اول دفاع کردن و گفتن که ابلیس در عصر ظهورم هستش، در نفخه اولا میمیرد یا کشته میشود، اونها معتقدن که بر اساس ادله عقلی و کلامی تا انسان وجود دارد تکلیف هست، تکلیف الهی است، یعنی نمیشود انسان روی زمین باشد اما تکلیف الهی نداشته باشد. پس وجود انسان با وجود تکالیف الهی ملازمه دارد، تلازم وجودی دارد. این یه مقدمه. مقدمه دوم این مفسران این استش که بین وجود معصیت و وجود تکلیف هم نوعی تلازمه، یعنی تا تکلیف الهی هست معصیت هم هست دیگه، چون خداوند متعال تکالیف الهی رو بر عهده انسان ها میگذارد، عده ای انجام میدن، عده ای مخالفت میکنن، معصیت میکنن. تا پس تا انسان هست تکلیف هست، این مقدمه اول، و تا تکلیف هست معصیت هست. نمیشود تکالیف الهی باشد اما معصیتی رخ ندهد، این نمیشه. و مقدمه سومشون این است، تا معصیت هست شیطان هم هست، چون مبدأ معصیت ها شیطانه، مبدأ و منشأ گناهان شیطانه. پس تا انسان هست شیطان هم هست، منتها در آستان قیامت که انسان ها از دنیا می روند با نفخه اولا، همون موقع شیطان هم از بین می روند. این استدلالیست که این مفسران کردن. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه این استدلال رو نمیپذیرند. ایشون میفرمایند که این که تا انسان هست تکلیف وجود داره، اینو قبول داریم، این اصل رو قبول داریم که بین وجود انسان و تکالیف الهی ملازمه هستش. و اصل دوم که تا معصیت هست ابلیس هم هست، اینم باز قبول داریم که بین معصیت در روی زمین و وجود ابلیس ملازم است. اما اینکه شما گفتید تا تکلیف هست معصیت هم هست، اینو قبول نداریم، این هیچ دلیل عقلی و نقلی نداره، ممکنه تکالیف باشد اما همه اون تکالیف رو انجام بدن، معصیتی رخ ندهد. انبیا مگر تکالیف الهی ندارن؟ چرا اولیاء الهی مگر تکالیف الهی ندارن؟ چرا؟ مگر ابلیس اونها رو وسوسه نمی کنن؟ مگر در عصر اونها ابلیس وجود نداشته؟ چرا؟ آیا انبیا دچار معصیت شدن؟ نه. اولیاء الهی دچار معصیت شدن؟ نه. حتی عارفان راستین، عارفان بزرگ راستینی که معصوم هم نبودن، نه پیامبر بودن، نه امام بودن، نه معصوم بودن، اونا چطور تونستن در طول عمرشون دچار کبیره نشوند، حتی دچار صغائر نشوند؟ اگرم بعضن دچار یک صغیره ای می شدن، به سرعت توبه می کردند و در واقع اون اثرشو از قلبشون پاک می کردن. اگر چنین انسانهایی با وجود تکلیف و شیطان می توانند گناه نکنند، پس در عصر غیبت هم می شود که در واقع تکلیف باشد، انسانها هم باشند ولی معصیتی رخ ندهند. معصیتی نباشد یعنی شیطان هم نیست و شیطانی در عصر ظهور نباشد. یکی از نکاتی که ما از آیات و روایات به دست می آوریم این استش که قرآن کریم هم گناه رو نسبت میده به شیطان و ابلیس، میگه ابلیس منشأ گناه انسان هاست، هم گناه رو نسبت میده به ضعف معرفت و عقل و ایمانشون. از اینجا میفهمیم که در عصر ظهور که عقل و معرفت و ایمان انسان ها با عنایت حضرت و ولایت حضرت کامل میشود، در واقع زمینه ارتکاب گناهان هم از میان انسان ها برچیده می شود با کمال عقل و ایمان و برپای قسط و عدالت و احکام الهی، یه زمینه برای وسوسه شیطان هم رخ نمی دهد. حضرت آیت الله جوادی آملی در تفسیر سوره هجر در ذیل همین آیات از نظریه مرحوم علامه طباطبایی پیروی کردن، منتها با یک تتمه، با یک قیدی. ایشون می‌فرمایند که در عصر ظهور ابلیس وجود ندارد. اگرم بعضن برخی از مؤمنان مرتکب گناه شوند، اون گناهشون منتسب است به دیگر شیاطین، نه خود ابلیس. خود ابلیس از دنیا می‌رود. اون خلاصه بچه شیطان هایی هستن که به ندرت می توانن منشأ گناه شوند برای برخی. این دیدگاهی که مرحوم علامه طباطبایی اینجا دارن. حالا یه دیدگاه دیگری ایشون دارن. به نظر ما این دیدگاه سوم ایشان جامع تر است و پذیرفتنی تره. اما قبل از این که دیدگاه سوم را عرض بکنیم، روایاتی رو می خوانیم. روایتی از امام صادق علیه السلام هست در ذیل همین آیات سوره هجر که وهب ابن جمیع میگوید از امام صادق پرسیدم که یا ابن رسول الله، این یوم الوقت المعلوم که در سوره هجر آمده یعنی چی؟ مراد خداوند متعال که به ابلیس تا وقت یوم المعلوم، تا روز معین در واقع مهلت داده، روز معین چه روزیست؟ وهب میگه امام صادق علیه السلام فرمودن که وهب، تو فکر میکنی که مراد خداوند روز قیامت نفخه اولاست؟ نه، این چنین نیست. یعنی ای وهب، اگر تو هم نظر اهل سنتو داری، نظر مفسران اهل سنتو داری که فکر میکنن روز معین نفخه اولاست، غلط است. نه خیر، اونجور این گونه نیست. ولکن الله عز وجل انذره الى يوم يبعث فيه قائمنا اجل الله تعالی فرجه الشریف. وهب بدان روز معین روزی است که امام عصر ظهور میکند. در اون روز است که شیطان کشته میشود. فیأخذ بناصیته و یضرب عنقه فذلک اليوم هو الوقت المعلوم. وهب، وجود مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، این در واقع ناصیه شیطان را میگیرد، پیشانی ابلیس را میگیرد و گردن او را با شمشیر میزند. این روایتی داریم در این زمینه. یه روایت داریم که ابلیس در زمان رجعت هم توسط پیامبر بزرگوار اسلام کشته میشود. مرحوم صاحب تفسیر کنز و دقائق مرحوم مشهدی قمی رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید که مجموعه روایات به ما این رو می‌گویند که ابلیس در عصر ظهور توسط حضرت حجت کشته می‌شود، بعد در عصر رجعت چون کافران محض دوباره به دنیا برمی‌گردند، مؤمنان محض هم به دنیا برمی‌گردند، ابلیس هم با کافران دوباره از عالم برزخ برمی‌گردد به عالم دنیا، مجدداً توسط پیامبر بزرگوار اسلام کشته می شود. این هم در واقع روایاتی که مؤید تفسیر دوم بود، دیدگاه مرحوم علامه طباطبایی. اما دیدگاه سوم که مرحوم علامه طباطبایی به میان آوردن اینه که ایشون می فرماید که مراد از این که در عصر ظهور ابلیس کشته می شود واقعا این نیستش که کشته شود، مقصود این استش که وسوسه هاش بی تأثیر می شود، اقواگراییش به اقل و قلیلن می رسد. دیگه هر مؤمنی رو نمی تونه وسوسه و اقوا بکنه، مؤمن رو به هر گناهی یا هر معصیتی نمی تونه وسوسه و وادار بکنه، یعنی نیرو و قوت شیطان به حد در واقع از اف و پایین ترین مرتبه می رسد، ضعیفترین نیرو رو ابلیس پیدا میکنه. یه وسوسه های جزئی شاید داشته باشد که انسان ها مرتکب برخی از گناهان بشوند که بلافاصله هم در واقع توبه بکنند و اینها. ایشون میفرماید که چطور اگر ابلیس کشته شه یعنی وسوسهش از بین میرود. خب در عصر ظهور ابلیس هست اما وسوسه هاش دیگه اثر نداره، همچنان که در عصر پیامبران هم ابلیس بود، در زمان اولیاء الهی هم هست، با اولیاء الهی هم هست، با عارفان راستین هم هست، ولی وسوسه هاش در اونها اثر نداره. در عصر ظهور هم در واقع ایمان ها و معرفت ها به گونه می شود که مؤمنان در واقع خیلی کم و به ندرت از وسوسه های شیطان اثر می گیرن. این هم آخرین بحثی بود که ما در واقع در این زمینه در بخش دوم باید عرض می کردیم. اما بخش سوم رو من یه مقدمه باید عرض بکنم، ادامش بماند انشالله برای جلسه بعد. ما اگر بخواهیم تمام مباحثی که درباره مهدویت در این چند جلسه‌ای که در خدمتتون بودیم و تتمه‌ای هم خواهد داشت بخوایم از یک نگاهی دیگری تقسیم بندی بکنیم، باید عرض بکنیم که مباحث مهدویت در سه قسم است، در سه بخش است. یک بخش از مهدویت مباحثش برمیگرده به هستی معرفت مهدویت، آیا مهدویت وجود دارد یا نه، هست یا نیست، یعنی آیا دلائل محکمی داریم که دلالت کند بر تحقق مهدویت و هستی مهدویت را ثابت بکند یا چنین دلائلی نداریم؟ که این بخش اولی بود که ما در خدمت شما بودیم، آیاتی رو مورد بررسی قرار دادیم، آیات متعددی را تحلیل و بررسی کردیم که همگی دلالت داشت بر هستی مهدویت، یعنی بر تحقق عصر مهدوی. بعد از اینکه از هستی مهدویت بحث کردیم، بحث از چیستی مهدویت است. حالا مهدویت چیست؟ چه ویژگی هایی دارد؟ چه شرایطی دارد؟ چه شاخصه هایی دارد؟ شرایط و شاخصه ها و نشانه های تکوینی، شاخصه ها و نشانه های انسانی و ایمانی. این شد بحث از چیستی مهدویت که در بخش دوم در خدمتتون بودیم و امروز این بخش در واقع چیستی مهدویت هم به پایان رسید. اینجا بحث کردیم، آیات و روایاتی آوردیم از نشانه ها و شاخصه های جهان عصر مهدوی و باز آیات روایاتی رو مورد بررسی قرار دادیم از نشانه ها و شاخصه های انسانی، ایمانی و عقلانی عصر مهدوی که در واقع مجموعاً سخن از چیستی مهدویت داشتن. بخش سوم که باید الان در محضرتون باشیم و جلسه بعد، سخن از چرایی مهدویت است. چرایی عصر مهدویت، چرا عصر مهدویت باید باشد، چرا باید تحقق پیدا کند، چرا باید در یک عصری چنین تحولاتی در جهان و نظام انسانی رخ بدهد. بحث از چرایی مهدویت بحث از علت مهدویت است، نه بحث از دلیل مهدویت. زمانی که از دلیل مهدویت سخن میگوییم، در واقع داریم از هستی مهدویت سخن میگوییم. آیات و روایات و دلایل میآوریم که هست، وجود پیدا میکنند، تحقق پیدا میکنند. اما بحث از چرایی بحث از علت است. یه وقت شما میگید به یک طبیبی، چرا میگید این بیمار چنین بیماری دارد، دلیلتون چیه؟ میگه چون مثلا فشار خونش این گونه هستش، تبش اینجوره، رنگ پوستش این تغییری کرده، اینا نشانه این بیماری است. یه وقت میگیم علت این بیماری چیه، چرا بیمار شده، چه علل وجودی باعث شده که این تغییر و تحولات در بدن این بیمار ایجاد شود. اون بحث از چراییه. در باب مهدویت هم باید بحث از چرایی بکنیم، چرا مهدویت داد محقق شود. اگر مهدویت رخ ندهد، یعنی اگر عصر مهدوی نباشد، انسان ها همینطوری منتقل بشوند به عالم قیامت در رستاخیز، چه خلل و نقصانی در هستی به وجود میان؟ چرا جهان با همان شرایط و ویژگی های عصر غیبت پایان نمیپذیرد؟ یعنی شرایط درامیختگی کفر و ایمان. الان کفر و ایمان درامیخته است، یه عده کافرن یه عده مؤمنن، با هم زندگی میکنن. اونایی هم که مؤمنن یه عده ایمانشون ناخالصه، یه عده ایمانشون خالصه، با هم زندگی میکنن. کفر و ایمان درامیخته است، طاعت و معصیت درامیخته است، رنج و بلا و آسایش درامیخته استش. دین اسلام در کنار دیگر مکاتب و ادیان وجود داره. چرا اینجوری جهان پایان نمیپذیره و رستاخیز رخ نمیده؟ چرا باید جهان خالص شود از ایمان، از کفر؟ چرا جهان باید خالص شود از معصیت؟ چرا جهان باید خالص شود از رنج و بلا و نقصان و کمبودها و اینها؟ به سخن دیگر، چه علل و عواملی تحقق مهدویت رو به لحاظ عقلی و به لحاظ تکوینی قطعیت بخشیده است و ضرورت داده است؟ و سوال دیگر این است که ما در روایات داریم که اگر عالم دنیا آنقدر طولانی شود، طولانی شود، یک روز باقی مانده به پایان دنیا، حتما باید مهدویت رخ بدهد، ولو در روز پایانی دنیا. یعنی این روایات میخوان بگویند که امکان ندارد بدون تحقق مهدویت رستاخیز رخ بده، محاله. میگیم چرا محاله؟ به چه دلیل عقلی و نقلی محال است؟ حتما باید مهدویت متصل شود به رستاخیز، نمیشود عصر غیبت متصل شود به رستاخیز. اصولا چه پیوند تکوینی میان عصر مهدویت و روز رستاخیز و پدیده های رستاخیز هست؟ اینا سوالاتی است که ما باید انشالله به پاسخ برسیم، ببینیم آیا میتوانیم یک پاسخ منطقی قرآنی برای این سوالات پیدا بکنیم یا نه، انشالله در جلسه بعد. این بحث که انشالله به پایان برسه، اون وعده‌ای هم که سفارش دوستان دادیم که درباره انتظارم یه بحثی بکنیم، انشالله بعد از این بحث یه بحثی هم درباره انتظار خیلی محدود خواهیم داشت، شاید نیم جلسه یا یک جلسه وقت ببره. من جلسه قبل عرض کردم که بحث انتظار رو قبل از مسئله چرایی مهدویت بحث میکنم، اما در این مدت فکر کردم، مباحث رو داشتم تنظیم میکردم، دیدم بهتره که این بحث چرایی رو ابتدا مطرح بکنیم و بحث انتظار بحث آخری باشه، چون این بحث چرایی هم کمک میکنه به مؤلفه های مسئله انتظار. دیگه عرضی ندارم، در خدمتون هستیم اگر سوالی دارید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.